بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این مسئله بود که آیا هیئت تسبیه اینه که کار انحلال شرکت رو انجام میدهند، آیا میتونن اموال شرکت را یا اموال مفلس را به خودشون بفروشند؟ من چیزی که خیلی زیادم مبتلا بهه، کسی به یه نفر میگه که این پول بگیر فلان چیزو بر من بخر، یه نون بر من بخر، این میتونه یه نون از خونه خودشون برداره به این بده و اون پولو برداره. کسی میگه مثلا این خونه من را بفروش، میتونه خونه او را به خودش بفروشه. به عبارت دیگه هیئت تسویه نوعی دلالیه و آیا دلال فقط باید واسطه باشد بین بایع و مشتری یا میتونه خودش را هم به جای یکی از بایع و مشتری قرار بدهد؟ اگر مثلا یه خانمی به یه نفر گفت که یه شوهر بر من پیدا کن، این میتونه بگه خب خودم عقدش میکنم برای خودم، جایزه یا نه؟ به مناسبت این حالا یه توضیحی درباره دلالی امروز عرض میکنم. اولا دلالی یک شغلیه که خیلی زیاد مصداق داره و جزء کسبهایی که فراوانی داره، یعنی خیلی زیاده. مثلا فرض کنید که تو معاملات میگن اجاره های مردم بیش از بیع مردمه، یعنی تو بازار بگردیم بیشتر اجاره هست. سلمونیا همشون کارشون اجاره است، تمام کارمندای دولت کارشون اجاره است، این بنگاه ها اینا چجور اجاره خیلی زیاده. حالا دلالی هم همینطور، دلالی شغلیه که مثلا فرض کنید بانک ها همشون یه نوع دلالی هند، اداره بیمه نوعا یه نوع دلالیه، یا مثلا فرض کنید اینهایی که بنگاه معاملات املاک دارند، اینا هم یه نوع دلالی هست. فراوان دلالی توی بیمارستان، توی کارهای دیگه، هر کسی مثلا میخواد یه چیزی رو بخره نمیخواد خودش بره بازار، یکی واسطه میشه. این واسطه ها که چیزی رو بخرن بفروشن یه نوع دلالی هست. تمام وکالت ها، وکیل دادگستری، اینان یه نوع دلالیه. یه کسی وکیل میشه در ثبت یه شرکت، اینم یه نوع دلالیه. خود اداره ثبت و همین محضرها، اینا همه یه نوع دلالیه. یعنی مصادیق دلالی خیلی زیاده. حالا یه توضیحی درباره یه دلالی عرض بکنم به این کارها و اینکه اجرتو کرایه اینا حلاله یا حرامه، وقت بعد به این مناسبت اون دلالی که محل بحث ماست، دلالی محل بحثمونم اینه که اون هیئت تسویه که خودشون یه نوع دلالن، به جای این که مال شرکت را به دیگران بفروشن، بفروشن به خودشون. معمولا تو روایات کلمه دلالی یا دلالت با کلمه سمساری مترادف گرفته شده. توی کتاب فروع کافی یه بابی داره درباره دلالی و سمساری تو فروع کافی، همینطور تو کتاب تهذیب شیخ، باز اونم یه باب درباره دلالی داره، توی کتاب خصال صدوق چند تا روایت درباره دلالی هست. یا مثلا همین روایت عروه بارقی که پیغمبر صلی الله علیه و آله پولی بهش داد که این برود یک گوسفند بخره و رفت دو تا خرید و بعدم یکی فروخت. همون حدیث معروف باب بیع فضولی، اینم یه نوع دلالیه. فراوان تو روایات داریم که ائمه علیه السلام با دلالها مواجه بوده. به هر حال اولا کلمه دلال که از دلالت میاد دیگه، یعنی به این میگه این مال فلان جا هست برو بخر، یا مثلا فلان کالایی که نیاز داری راهنمایی میکنه کجاست، کارای یه نوع مشاوره. تو لغت دلالی با سمساری معمولا مترادف به کار میره، اما یه مقداری سمساری با دلالی متفاوته. مثلا تو عرف ماها سمساری کسیه که یه کالای دست دومو برای خودش میخره بعدم مال خودشو میبره میفروشه، اینو میگن سمساری. بعضی مغازه ها که نوشته سمساری منیش اینه، در حالی که دلال برای خودش نمیخره. دلال مثل وکیل برای موکلش چیزی را میخرد یا میفروشه. این مثلا یه تفاوت سمساری با دلال. یا معمولا سمساری جای مشخصی داره، یه مغازه داره نوشته سمساری، در حالی که دلال مغازه نداره که بنویسه مثلا، یعنی جای مشخص نداره نیست مغازه بنویسه دلالی. دلال هر جایی شد کار انجام میده. بعد تو حقوقش و اجرتش هم تفاوت هست که بعد خواهم گفت. بعضی جاها دلالی را میگن عموله، عموله یعنی مثل همون کارگر، کارگری. لغات دیگه هم دربارش هست. بله توی کتاب های فقهی هم اشاره بار، کسی نیمده جایی بحثی رو مطرح بکنه، ولی اشاره بار چیزایی درباره دلالی هست. مثلا کتاب جامعه عباسی که شاید جامعه عباسی، شاید بگیم اولین توضیح المسائلیه که به زبان فارسی نوشته شده دیگه، جامعه عباسی مال شیخ بهایی. تو جامعه عباسی شیخ بهایی این مسئله رو ذکر کرده که اگر کسی به یه نفر دلال بگوید این چیز را ببر به فروش و دلال اونو برای خودش برداره پولشو بیاره، اونجا تو جامعه عباسی میگه بعضیا گفتن این حرامه. حالا فعلا من حلال و حرامشو فعلا کار ندارم، حالا میخوام از جنبه تاریخی بگم که یعنی تو اولین توضیح المسائل به زبان فارسی مسئله دلالی مطرح شده. الانم توی این استفتاءاتی که مثلا از آیت الله گلپایگانی هست، از امام، این توی استفتاءات هم فراوان مسئله درباره دلالی آدم میبینه. از قدیم این کتابایی که درباره حزبه یا حکومت نوشته میشد، توی این کتاب ها دلالی رو جزء واجبات نظامیه ذکر میکنند، میگن جزء واجبات نظامیه. واجبات نظامیه یعنی واجباتی که مربوط به نظام میشه و حفظ معیشت مردم، یکیش اینه که دلالی. بعد محتسب که محتسب حالا تقریبا ها نه تحقیقا تقریبا معنیش میشه پاسبان. وظایف محتسب یکیش اینه که به شغل دلالی رسیدگی بکنه و اینکه مثلا دلال ها خیانت نکنند یا دلال ها اجحاف به مردم نکنند. اینجور کتابایی هست درباره اینکه مثلا تو مغرب و مراکش اونجاها جزء کارای حزب یکیش اینه که مواظب باشن دلال ها مثلا گوشت را یا مواد خوراکی را کلک نزنند. به یکی گفته مثلا برو یه مقدار مثلا نیم کیلو گوشت بخر، اگر مرادش گوشت گوسفنده این نره گوشت گاو بخره. اینجور چیزی تو کتابای حسبه درباره مغرب و مراکش هست. یعنی دلال ها تو معاملات کلک نزنند یا فریب ندن. یا مثلا یک کتابای تو کشور خودمون مثلا با این عنوان کتابایی هست درباره مثلا آیین شهرداری، یا کتابایی هست به اسم پادشاهی یا شاهنشاهی کتاب هستن به این اسم. اینا همین بحثای حکومت و اینکه وظایف حکومت برای مردم چیه و یکیش همینه که رسیدگیه به شغل دلال ها. ولی تو کتابای فقهی خیلی جسته گریخته اومده. مثلا فرض کنید تو کتابای فقهی اینجا مسئله هست، اون بحث تلقی رکبان که تو مکاسبم بود یا تو شرح لمعه بود، اون تلقی رکبان یک نوع بحث دلالیه و به مناسبت اون تلقی رکبان میگن که آیا یک نفر میتونه دلال بشه بین دو طرفی که یکی شهریه یکی روستایی، با وقت بعد اونجا میگن مکروهه یا حرامه. روستایی و شهریه ملاک نیستا، مقصود اینه که آیا میشه دلال شد بین دو نفری که یکیشون قیمت بازار رو بلد نیست، یکی قیمت بازار رو بلد هست. مراد اینه. یا مثلا این مسئله باز تو فقه هست که این یه نوع دلالیه. بی انواع و اقسامی داره. حالا تو مکاسب بس اقسام بی اصلا ذکر نشده ها، ولی مثلا کتابای دیگه غیر از مکاسب اقسام بی او داره. وقت یکی از اقسام بی مرابحه. بیع مرابحه اینه که شخصی بگه من اینو به چه قیمتی خریدم و چقدرم سود میخوام اینقدر میفروشم، اینو میگن بیع مرابحه. بیعی که بایع در اون خبر بدهد که خودش به چقدر خریده، به رأس المال خبر بده، مثلا میگه اینو اینقدر خریدم 100 تومن خریدم 10 تومنم سود میخوام 110 تومن میفروشم، اینو میگن بیع مرابحه. بعد تو فقه اونجا که این بحث اقسام بیع رو مطرح میکنن اونجا این مسئله رو میگن که اگر در بیع مرابحه دلال خواست مرابحه انجام بده، اولا جایزه یا جایز نیست، ثانیا اگر که دروغ گفت حکمش چیه. کسی که دلاله میتونه بگه اینو من به چقدر خریدم چقدر میفروشم، یا اصلا حق نداره این حرفو بزنه چون مال خودش نیست و دلال نباید بیع مرابحه اصلا انجام بده چون دروغه. باید بگه که این مال مردمه، اونو به من گفتن که چقدر بفروشم، اما بگه که این مال رو اینقدر خریدم داره دروغ میگه. اونجا مثلا این کلمه دلال رو به کار میبرند که اینو میگن بیع مرابحه توسط دلال یا توسط سمساری جایز نیست. همون تلقی رکمان گفتم، تلقی رکمان این ملاک نیست که اون روستایی داره میاد به شهر یا یه شهری به شهر میاد. ملاک تو تلقی رکبان اینه که این واسطه شود بین یک جاهل و عالم. جاهل و عالمه به قیمت بازار این ملاکه. تو بعضی کتاب ها من دیدم که میگن سمسار معربه دلاله. حالا نمیدونم یعنی واقعا همینجوره یا نه، یعنی سمسار عربی دلال. خیلی توی دلالی ارکانی وجود داره، یکی از ارکانش آمر، اون کسی که میگه این مال رو مثلا بخر یا بفروش، یکی هم دلال و عمل کننده، یکی هم اجرت و یکی هم موضوع خاص. موضوع خاص اینه که تو روایات بعضی جاها گفته دلالی حرامه، بعضی جاها گفته دلالی مکروهه، بعضی جاها مباهه واجبه، همش هست. به مناسبت موضوع دلالی احکام دلالی هم متفاوت. مثلا فرض کنید که حالا اون که گفت اول گفتم تو خصال صدوق هستا، کسی که دلال است بین دو نفر که مثلا انگور بخره برای اینکه اون میخواد بره شراب درست کنه، یا مثلا میخواد شراب درست کنه برای کسی که میخواهد شرابو بخوره، اینجور دلالی تو روایات اومده که حرامه. البته حالا این تو روایت اینجوری اومده سا، یا اینکه پیغمبر خدا لعنت کرده اینجور دلال را، ولی از نظر فتوایی و از نظر فقهی معلوم نیست اینجوری باشه. دا اعانه بر اسم حرامه. اگر که یک کسی دلاله و میخواد انگور بفروشه، یکی هم میخواهد شراب درست بکنه، انگور بخره شراب درست کنه، این آقام دلاله این دوتاست که این انگور رو از اون به این منتقل بکنه، اینجا معلوم نیست به این بگویند که اعانه بر اسم و معلوم نیست حرام باشه. دا احتمال داره که مثلا اینجوری بگیم، ما بگیم که اعانه بر اسم شرطش صدق عرفیه، یعنی اگر عرفن به این کار میگن اعانه بر اسم، اون موقع حرامه. یا شرط اعانه بر اسم قصده، یعنی نیتش هم باید اعانه باشد. اگر که کسی کمک میکنه به یه نفر گناهکار و یه نفری که اهل گناهه، اما نیتش کمک به گناه نیست، نیتش اینه که جنسشو بفروشه، این معلوم نیست که اعانه بر اسم باشه و معلوم نیست اینا حرام باشه. این مسائل الان همین الان مبتلا به هر روز تو اخبار و تو روزنامه اینا هر روز داره مطرح میشه دا. یعنی شرط اعانه بر اسم یا صدق عرفی است یا قصد اعانه داشتن. در غیر مثلا کسی که میخواد انگور بفروشه، این میگه من میخوام انگورمو بفروشم، میدونم اون میخواد شراب درست کنه دا، اما من که به نیت شراب نمیفروشم، من فقط میخوام انگور بفروشم، منم نفروشم میره یکی دیگه میخره، اینجا اعانه بر اسم نیست و اشکالی هم نداره. خلاصه تو اینجور مسئله مثلا میگیم به خاطر موضوع شرب خمر پیغمبر خدا اینجور دلالی رو لعنت کرده. حالا این لعنت دلیل بر حرمت میشه یا نمیشه حرف دیگه. یه جاهایی دلالی میشه مکروه، مثلا همون تو دلالیه توی کفن، یا دلالیه توی قصابی، یک جاهای مباح یا واجب یا بلا. یه نوع دلالی که کسی مثلا دلالی کنه برای حج، نمیدونم ویزا بگیره، دونه من فلان، اینم یه نوع دلالیه دیگه، دلالیه برای زیارت و نمیدونم کاروان های زیارت عتبات و فلان اینا، دلالیه بر زنا تو روایات اومده، کسی که واسطه میشه برای کار حرام، اما دلالیه بر ربا اینم عین همونه، اما این دیگه تو روایات نیست که بانک وقتی که ربا میخوره یه نوع دلالیه در ربا داره انجام میده، این اون دلالیه در باب زناستا، کسی که کارش قیادت واسطه بشه بین زناکار و دیگری. خب اینا حالا به عنوان این که تاریخچه بس دلالی توی کتاب ها، یه چند تا مسئله هم درباره دلالی عرض بکنم. اگر که دلال بخواد خودش را یک طرف معامله قرار بده، گفتم که شیخ بهایی توی اون جامعه عباسی میگه حرامه که خودش را طرف معامله قرار بده، مثلا او گفته یه فرش بر من بخر، این فرش خودش را به اونا بفروش، بگه من میخواستم فرش خودمو بفروشم، فرش فراوان و خیلی زیاد تو کتاب ها هست که در قدیم مثلا بیشتر دلالی در شغل علما بوده، تو کتاب خریدن و کتاب فروختن، و حتی دلال هایی که عالم بودندم خیلی هستن، مثلا اینه که بهشون میگفتن براق، مثلا همون ابن ندیم، اینا مثلا دلال بودن و خودشون هم عالم بودن و علمای دیگه هم با این دلال ها سر و کار داشتن. قبل از انقلاب تو فیضیه مثلا یه نوع دلالی وجود داشت، مثلا کسی دلال بود که کتاب بخره برای طلبه ها یا کتاب طلبه رو بفروشه، یه نوع دلالی اینه که کسی دلالی در نکاح، تو عقد دائم، تو عقد موقت، اینو شرط دلالی امانت داریه و شرط دیگر دلالی اینه که آدمی باشه موثق به طوری که شهادتش توی دادگاه مقبول باشه. تو این کتابایی که گفتم راجع به آداب حسب است، میگن که هر کسی نمیتواند دلال بشود، دلال ها باید آدمایی باشن که نماز جماعت پشت سرشون جایز باشه. علت چم اینه که این دلال باید بتونه بیاد تو دادگاه شهادت بده که مثلا پرسون مال فلانی چقدر میارزید. امانت داری هم لازمه که رعایت مصلحت امر کننده انجام بشود. چون یکی از شرایط دلالی امانت داریه، به این جهت معمولا فقها میگویند دلالی که خودش را طرف معامله قرار بدهد جایز نیست. همونی که تو جواهر اومده بود، صاحب جواهر فرموده بود که دلالی در جایی که برای خودش بخرد یا بفروشد جایز نیست، چون باید رعایت مصلحت بکنه. اون همین مسئله است، دلال باید رعایت مصلحت طرف رو بکنه، اما اگر خودش رو طرف معامله، رعایت مصلحت خودش رو میکنه و در یک معامله نمیشود رعایت مصلحت با یه و مشتری هر دوتا بشه. بله بله، اگر که شخصی به دلال اینجوری بگدم، بگه که این ماشین منو به این قیمت بفروش، یعنی خود امر کننده قیمت را هم مشخص کنه، اگر گفت ماشین منو به این قیمت بفروش، اینجا میتونه دلال برای خودش برداره، چون صاحب مال قیمت رو مشخص کرد. در غیر این صورت مشهور فقها ها گفتن جایز نیست. یا اینکه اگر کسی به دلال اینجوری بگه این مال را به هر قیمتی میخوای بفروش ولی اینقدر به من بده، این مال را به این قیمت برای من بیشتر از اینم فروختی برای خودت، اینجا دلال میتونه به هر قیمتی اضافه بفروشه ولی کمتر بفروشه و این مقدار به صاحب مال بده، معلوم نجایز باشه. کسی میگه مثلا این خونه منو، این ماشین منو بفروشی 1,000,000 تومان، 1,000,000 به من بدی ولی مثلا 2,000,000 فروختی مال خودت، هرچی اضافه بود مال خودت، آیا دلال میتونه اینو بفروشه به 900,000 تومان؟ اون 900 تومن و 100 تومن هم از جیب خودش بگذاره روش بده به صاحب مال، معلوم نجایز باشه، چون صاحب مال قیمتی که برای فروش بود مشخص کرد، این به کمتر فروخت و این یه نوع خیانت. هر دوش ممکنه، ممکنه بین دو نفر، ممکنه برای یه نفر، هر دوش ممکنه. بنگاهی معاملاتی معمولا بین دو نفره، معمولا گاهی بله بینید، گفتم که کلمه دلال از دلالته، یعنی بایع و مشتری رو دلالت بکند بر اون بی یا بر اون کالا. تو فارسی میگیم مثلا اونی که کارش گره زدن این دو نفره، این میگیم دلال. گاهی دلال یعنی وکیل، گاهی دلال یعنی نایب، گاهی دلال یعنی عامل در باب مضاربه، گاهی دلال یعنی عامل در باب جواله، گاهی دلال به معنی قائم مقام. توی ببینید این حقوق انگلیس یا مثلا کانادا یا حتی مثلا همین صهیونیستا یا اشغالگران قدس، اینا حقوقشون همین بحث فقهیشون، اینا کامن لابه. وقت تو کامن لاب معمولا دلال را میگویند کسی که نایبه، یعنی اون نایب را میگویند دلال. توی قانون ایران چون قانون ایران تحت تأثیر هم فقه بوده، یعنی طبق مشهور فقها قانون را نوشتند و همینطور تحت تأثیر قانون بلژیک، به همین جهت تو قانون ایران دلالی که دلالی جزی از تجارت ها، یعنی تو قانون تجارت دلالی هم اومده، دلالی رو یک نوعی وکالت میدونند نه نیابت. یه آثار فقهی خواهد داشت. مثلا فرض کنید که اگر من دلالی رو به معنی عامل بگیرم، عامل کسی که خلاصه همین تو فارسی میگیم کارچاق کن یا مثلا کارگزار، مثلا همین تو بورس کارگزاران بورس، این همون دلالان دیگه. اگر که اینجوری دلال را بهش نگاه کنیم، نتیجه اینه ها که اگر در دلالی جهالت وجود داشت، یه مقدار زیادی جهالت اشکالی ندارد. جهالت در بیع یا در اجاره موجب بطلان معامله است، اما جهالت در باب جواله اگر موجب دعوا و نزاع نشود جهالت اشکال نداره. یعنی یه جهالت خاصی اشکال داره، یه جهالت اشکال نداره. مثلا باب جواله این طوریه دیگه، یکی میگه ماشین من گم شده، هر کی پیداش کنه 1000 تومنش میدم. من که الان میرم ماشینشو بگردم پیدا کنم، معلوم نمیتونم پیدا کنم یا نه. جهالت داره، ولی اینجور جهالت ها که طوری نیست. اگر که کسی بگوید دلالی یک نوعی جواله است، یا مثلا فرض کنید که یک نوعی عامل در معامله است، در این صورت باید بگیم که جهالت ضرر نمیزنه. اما اگر کسی گفت که دلالی مثلا یک نوعی وکالته، اگر وکالته باید دقیقا مشخص باشه و جهالت توش نباشه، یعنی اینش تفاوت میکنه. دو به هر حال چی؟ بله بله همینطوره. آره آره همینجورا. یعنی خود وکیل نوعی، گفتم وکلای دادگستری، گفتم نایب، کسی مثلا این مأمور خرید ادارات، مأمور خرید، اینم یه نوع دلالیه. اداره ثبت، خود بانک ها همشو یه نوع دلالیه. این مؤسسات مالی و اعتباری یا بورس، اینا تماما دلالند. مثلا بورس کارش اینه دیگه، میاد تبلیغات میکنه که مردم پولاشونو بیارن اونجا، بعد این پول رو میگیره از این مردم میده به اون کارخونه. این دلال است بین این مردم که پولهای جز جز دارن و اون کارخونه که پول هنگفت میخواد. یه نوع دلالی داره انجام میده دا. بله. نکته دیگه اینه که آیا این مسئله خیلی به این بحث ما شبیه، توی اون کتاب احکام السلطانیه که همین بحثه امور حسب است، اونجا میگه که اگر کسی یه چیزی رو پیدا کرد، مثلا یه تسبیح اینجا تو حرم پیدا شد، اینو باید چه کار کنیم؟ اینو میدن به حاکم شهر که صاحبش رو پیدا کنه، برگردونه به صاحبش. حاکم شهر با یه اول یه نفر رو بگیره، بگه شما جار بزن، مثلا سر نماز داد بزن، بگو یه تسبیح پیدا شده، اگر صاحبش پیدا نشد بعد اینو بفروشیم و پولش رو صدقه بدیم. تو این مسئله، یعنی تو بحث امور حسبی، اینجوری ها میگن که جار چی؟ یکی از لوازم حکومته. یعنی مثلا قاضی، حاکم شهر، چیزایی که نیاز داره یکیش جار چیه؟ در مانعرفی میشه یکی از نیازاش چی؟ دلال. بعد این باید داد بزنه، خب برای این داد زدنش دستمزد میخواد دیگه. اگر که صاحب این تسبیح پیدا نشود، تسبیح رو میفروشن که پولش صدقه بدیم، ولی اول باید یه مقداری از اون پول رو بدیم به این جارچی حق و زحمه، باقی مونده شو صدقه بدیم. این الان دقیقا شبیه بحث ما میشه دیگه، که همون هیئت تسویه که مال رو بفروشند، بعد اون پولش رو اول حقوق خودشون رو برمیدارن، بعدم بقیهش رو میدن به طلبکارا. توی این بحث اونجا اینو مطرح میکنند که آیا دلال مستحق اجرت المثل یا مستحق اجرت المسماست؟ اون مقدار که گفته من دستمزد میگیرم همونقدر باید بهش بدن، یا اینکه بنزه کارش دقیقا مثل این میشه دا. این مواردی که گفتم تو رساله آیت الله گلپایگانی یا مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله علیه، تو کتابای اینا تو استفتاءات این بزرگواران اومده اینا، اگر که یک کسی خونشو میخواد بفروشه میره توی این بنگاه، این بنگاه هم همون درجه یه مشتری پیدا میشه و میفروشه، زحمت اون چنان نکشیده، فقط یه قرارداد نوشته. آیا این همون اجرت دلالی بنگاه معاملاتی و طلب داره یا کمتر؟ یا اگر این مسئله که باز این تو استفتاءات امام خمینی هست، تو استفتاءات امام هست که اگر یه نفر رفتم یه بنگاه گفت من یه خونه میخوام، او بنگاهی بردش یه خونه نشونش داد، بعد این آقا که خونه میخواست به قول معروف این بنگاهی رو، این دلالی رو دور زد، خودش رفت با صابخونه تبانی کرد، از صابخونه خرید، نرفتم پیش اون بنگاه که اون قرارداد بنویسد و پول بنگاه رو بدند، یعنی دلال رو دور زد. آیا این کارش حلاله یا حرامه؟ که معمولا میگن که اینجاها این کار حرامه و اون دلال اجرت خودش را طلب دارد، ولی یه وقت اون دلال اجرتش مشخصه، یه وقت نامشخص، یه مرتبه اجرت رو از دو طرف میخواد بگیره، یه مرتبه از یک طرف میخواد بگیره، ایناش تفاوت میکنه، ولی اصلش همینجور کرس کردم. اینجا اگر که بیت المال مسلمونا وجود داره، حق جارچی مال بیت الماله، چون گفتم از لوازم حکومت، هم بله اون به خاطر این که مال دست حاکمه، چون مال دست حاکمه، حاکم برای مصالح خودش، یکی از مصالح خودش همین کار بود. اما اگر که بیت المالی وجود ندارد، اونجا این آقا که صاحب مال بود و پیدا شد، چون به خاطر مصلحت او کار شده بود، او با یه اجاره رو بده. اینم جالبه، من اینجا یادداشت کردم، غزالی در کتاب کیمیای سعادت جلد 1 صفحه 340 بحثای اخلاقی دلالی رو ذکر کرده. اون داستانی که دو سه روز پیش تو بحث تفسیر من از محمد ابن کعب قرزی ذکر کردم که کعب قرزی چه کاری انجام میداد، اون کعب قرزی دلالی کرد تو معامله، و که غزالی میگه که مردم وقتی دعا داشتن میگفتن خدا یا تو را به محمد کعب قرزی قسم میدیم، یا برای نماز استسقا خدا را به کعب قرزی قسم میداده. اون همین بحث دلالیه و بحثای اخلاقی دلالی. این تو کیمیای سعادت غزالیه، تو اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین هم وجود داره. نکته دیگه این که آیا دلال میتونه از دلالی استعفا بده یا نه؟ از شغل دلالی میشه استعفا داده، از شغل دلالی، اما از مورد خاص دلالی معلوم نیست بتونه استعفا بده. یعنی کسی تا حالا شغلش دلال بود، بگذیم به بعد دیگه نمیخوام دلال بشم، این که طوری نیست. اما تو این معامله که دلال شده وسط کار بگه من استعفا میدم، اگر این همون بحثه که آیا دلالی یه نوع جعاله است، یه نوع توکیل فلانه، به اینام همه عقده های جایز، عقد جایز هم قابل فسخه، ولی اگر که یه عقد جایز موجب ضرر کسی بشه معلوم نی جایز باشه. میشه اینجوری بگیم، بگیم استعفا دادن از دلالی مورد خاصه، جایز است ولی به شرط جبران خسارت عامر. اگر خسارت عامر رو جبران بکنه میتونه استعفا بده، ولا استعفاش جایز نیست با این که عقد جایزه. باز اینم من یادداشت کردم که دلالی با موت یا با جنون احد و طرفین زائل میشود. یه بس زمانت دلال که دلال کجاها ضامن ماله، کجا ضامن، همین گفتم بنگاه های معاملاتی ها همینا، مثلا اون جاهایی که افراط و تفریط کرده ضامنه یا نه. خب انشالله این بس دلالی بود، تموم شد. انشالله فردا عبارت های فقرا میخونم. صلی الله علی محمد و آله.